ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. قانونگذاران آمریکایی در پی تحریم گروه‌های عراقی متحد ایرانند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. و فرمانده سپاه پاسداران حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیامی معنادار برای دشمنان دانست. شما آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. به گزارش رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد بود تا فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. بنابراین گزارش، این طرح با نام قانون تحریم نایبان تروریستی ایران با حمایت دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبیو تهیه شده است. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی مشابه مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که این دو طرح چه زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. واشنگتن منتقد اقدامات ایران در خاورمیانه و انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های مختلف خصوصا شیعه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت به مدت 5 سال ایران را از خرید و فروش سلاح منع کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. دلیل این وضعیت چشم‌انداز کاهش صادرات ایران و ونزوئلا عنوان شده است. در گزارش این نهاد همچنین آمده است که میزان تولید جهانی نفت در ماه گذشته میلادی با 100 میلیون بشکه در روز رکوردی تازه ثبت کرده است. سهم تولید کنندگان اوپک از این میزان بیش از 32 میلیون بشکه در روز بوده است. اوپک در اوایل تابستان تصمیم به افزایش تولید برای محدود کردن افزایش قیمت نفت گرفت. در هفته‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت برنت بین 70 تا 80 دلار در نوسان بوده است. به گفته سازمان آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بحران در ونزوئلا، سایر تولید کنندگان باید میزان تولید خود را افزایش دهند تا ثبات قیمت در بازار جهانی حفظ شود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت‌ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشور خاصی به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرستان‌های استان کردستان اعتصاب عمومی انجام شد. در ارتباط با همین اعتصاب، با همن سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ایران همراه میشیم از طریق خط تلفن. آقای سیدی، قبل از هر چیز درباره همین اعتصاب به ما بگید، واکنشا به این اعتصاب چگونه بوده و اهمیت این اعتصاب رو بفرمایید.
خب قبلش اجازه بدید که یادآوری کنم اعتصاب دیروز مختص به شهرهای استان کردستان نبود، بلکه در بخشی از شهرهای استان آذربایجان غربی و همچنین استان کرمانشاه و خود کرمانشاه هم اعتصاب صورت گرفت. واکنش حکومتی سکوت مطلق بوده تا کنون. رسانه‌های حکومت کاملا این موضوع رو سعی کردن نادیده بگیرن. واکنش اصلاح طلب‌های خارج از حکومت هم در شبکه‌های اجتماعیشون، در توییتر و اکانت‌هایی که دارن، سکوت مطلق کردن، اما در شبکه‌های اجتماعی مستقل، در رسانه‌های غیر دولتی، این حرکت واقعا انعکاس بسیار وسیعی داشت و بهای لازم بهش داده شد. الحق هم که حرکت منحصر به فردی بود، میشه گفت در 8-9 سال اخیر چون این حرکتی رو در کردستان شاهد نبودیم، در ایران شاهد نبودیم و شبکه‌های اجتماعی در خارج از کردستان هم انعکاس بسیار زیادی داشت و میشه گفت احتمال این هست که حتی الهام گرفته بشه بر بنوان یک شیوه مؤثر در تداومش. می‌بینیم ما در سال جاری در زمستان گذشته در تابستان حرکت‌های اعتراضی داشتیم ولی این شیوه رو تاکنون نداشتیم، احتمالاً حتی الگویی بشه برای ادامه اعتراضات در سراسر ایران.
در خبرها داشتیم که تعدادی از افراد ساکن استان کردستان، در واقع استان کردستان ایران، دستگیر شدن در همین جریان اعتصاب. از اینها چه خبر هست آقای همان سیدی؟
تا حالا بازداشتشون آزادیشون تعیین نشده. آماری که من دارم در بوکان، در مهاباد، در سنندج تعداد 3-4 نفر، در مریوان بیشتر این تعداد بازداشتی رو داشتیم، 6 نفر تایید شده که بازداشت شدن. هنوز هیچ خبری از آزادیشون تا این لحظه منتشر نشده.
بذار بدید به خبر دیگری بپردازیم و نظر شما رو در این باره هم داشته باشیم. همینطور که در خبر داشتیم، فرمانده سپاه پاسداران آقای محمدعلی جعفری از اشاره کرده به حمله موشکی اخیری که به مقر حزب دموکرات کردستان عراق انجام شده و این رو یک پیام معنادار برای دشمنان به قول او یا ابرقدرت‌ها توصیف کرده. در این باره چه میشه گفت در واقع؟
خب این در واقع در ادامه همون موضوع قبلی آقای باقری، رئیس کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک نیروهای مسلح هست. ایشون به عدد 2000 کیلومتر از شعاع نفوذ موشک‌های ایران اشاره کردن و گفته که این حمله‌ای که به کردستان صورت گرفته میتونه در سایر پایگاه‌های دیگه در شعاع 2000 کیلومتری انجام بگیره. اما حقیقتش چنین نیست. مثلا می‌بینیم که در این شعاع 2000 کیلومتری جاهایی هست مثل جاهایی که سپر دفاعی پاتریوت هست، جاهایی که سپر دفاعی گنبد طلایی هست، اما اونا منطقه‌ای رو تونستن هدف قرار بدن که سپر دفاعی موشکی نداره. دومن حتی اونجایی که جمهوری اسلامی مورد حمله واقع شده، اونم نه یه بار، که حدود 20 بار طبق ادعای مقامات اسرائیل، ما شاهد دفاع متقابل هم نبودیم از جمهوری اسلامی. در واقع چند جایی رو که براشون ممکن بوده زدن، اما این تهدید هم هست که دارن تاکید میکنن که میتونیم منافذ مشابه رو، مشخصا شاید منظورشون آمریکایی ها، پایگاه آمریکایی ها، پایگاه کشورهای عربی خلیج فارس باشه، امیدوارم بتونیم هم مورد حمله قرار بدیم. من شخصا تردید دارم در مورد این تمامیشون.
سپاسگزارم همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان از لندن و از طریق خط تلفن با ما همراه بود. در روزهای اخیر تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در عراق بالا گرفته، تا جایی که برخی رسانه‌ها و منابع از تأثیر این تنش بر تشکیل دولت آینده عراق خبر می‌دهند. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه می‌شیم. ایلیا، چه خبرهای بیشتری در این باره هست؟
تنش‌های امنیتی میان عراق و آمریکا در عراق بیشتر شده. این تنش‌های امنیتی در روزهای گذشته در رسانه‌ها منعکس شد. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند و گفتند مسئولیت هر حمله به منافع آمریکا در عراق را متوجه ایران می‌دونند. بیانیه که با واکنش وزارت امور خارجه ایران هم روبرو شد، دروغین توصیف کرد وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه ایران. اما در این میان اتفاقاتی هم داره میفته که به نظر میرسه توافق غیر مستقیمی میان ایران و آمریکا بر سر دهره تشکیل دولت عراق هست. روزنامه الحیات که منابع ویژه در عراق داره نوشته در شماره امروزش که هم ایران و هم آمریکا به دفتر آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، گفتن که شرایط مرجعیت رو برای شخص نخست وزیری میپذیرن. اینطور که بعضی از مسئولان عراقی گفتن آقای سیستانی در روزهای اخیر گفته مخالف هست با نخست وزیری کسانی که در دوره‌های گذشته در رأس دولت عراق بودند. اما این روزنامه نوشته این توافق سیاسی غیر مستقیم در زمینه امنیتی وجود نداره. آمریکا نحوه فعالیت‌های امنیتی و نحوه اقدامات امنیتیش رو در داخل عراق تغییر کرده و دولت عراق رو در روزهای اخیر در جریان دیدگاه‌های امنیتی خودش نذاشته و این مسئله در سالهای اخیر مسبوق بی سابقه بوده، چرا که همواره آمریکا در همه چیز دولت عراق رو در جریان می‌ذاشت و همچنین تعداد زیادی از کارمندان خارجی چه در رسانه‌های غربی چه در بعضی ادارات و در چه سفارتخونه ها در روزهای اخیر عراق رو ترک کردن، از جمله بعضی خبرگزاری ها که گویا خبرگزاری رویترز از جمله این خبرگزاری ها و مجبور شد دفتر خودش رو در عراق ببنده به خاطر وجود بعضی از تهدیدها، که همه اینها نشان دهنده افزایش تنش عراق و ایران و آمریکا در عراق میتونه باشه.
ایلیا، توی خبرها بود که دیروز شب گذشته مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح که اونم متشکل از گروه های شبه نظامی شیعی هستن که مورد حمایت ایرانن، بر سر تشکیل یک دولت تازه در عراق مذاکره کردن. نتیجه هم از این مذاکرات در دست هست، منتشر شده؟
نتیجه کلی هست از این مذاکرات اینطور که دست پیدا کرد از داخل مذاکرات این بود که دو طرف بر سر ویژگی های که باید داشته باشه نخست وزیر برای دوره آینده به توافق‌های دست یافتن. هنوز ائتلاف نکردن با هم، اما این دو فراکسیونی که بزرگترین فراکسیون‌های پارلمان هستن بعد از حوادث بصره به نوعی به یکدیگر نزدیکتر شدن و مذاکرات میونشون شروع شد. این که بتونن بر سر ویژگی‌های نخست وزیر به توافق برسن خیلی مسئله مهمی هست، اما یک مسئله مهم در این باره وجود داره و اون هم آقای صدر قبول نکرده با ائتلافی که الفصل در رأسش هست ائتلاف کنه در داخل پارلمان. دو تا شرط گذاشته و اون عدم حضور دولت قانون، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق در این ائتلاف هست و عدم حضور خمیس الخنجر و ائتلافش که یک شخصیت سنی هست در این فراکشن. اینها شرط آقای صدر برای تشکیل فراکشن بزرگتر با الفتح هست که البته شرط های مهمی هست. مسئله دیگه که وجود داره، ائتلاف سائرون قصد داره قانونی رو مطرح کنه، لایحه قانونی رو مطرح کنه در پارلمان و این هست هیچ شخصی نمیتونه بیش از یک دور عراق بشه. در شرایط کنونی ممکن هست این قانون به تصویب برسه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، روز چهارشنبه سه سناتور جمهوری‌خواه طرحی رو به مجلس سنا ارائه کردند که بر اساس اون دولت آمریکا موظف میشه تحریم‌هایی رو علیه گروه‌های شبه نظامی شیعه که با ایران در ارتباطند تدوین و اجرا کنه. همکارم جمشید زند این خبر رو پیگیری کرده و در حال تهیه گزارش مفصل‌تری است، اما پیش از اون خلاصه ای از این ماجرا رو از خود جمشید بشنویم که در استودیو در کنار من هست. جزئیات چی هست جمشید؟
جزئیات این طرح که از طرف سناتورها تد کروز، مارک روبیو و دیوید پردیو، سناتورهای جمهوری خواه ارائه شده و خبرگزاری رویتر بخش های از اونو منتشر کرده اینه که اسم طرح اولا هست قانون تحریم گروه های تروریستی نیابتی ایران به مجلس سنا داده شده که در کمیته روابط خارجی بررسی بشه و احتمالاً به سهل عنلی برای رأی گیری بره. طرح مشابهی هم به مجلس نمایندگان رفته تا در کمیسیون مربوطه بررسی بشه. این طرح اساساً شامل گروه‌های شبه نظامی شیعه میشه، مثل هشت شعبی، سپاه بعد و اصحاب اهل حق و بقیه گروه‌های شبه نظامی شیعه کوچکتر که به گفته مقامات آمریکایی از حمایت کامل سپاه قدس برخوردار هستند. در این طرح از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده که لیستی از چنین گروه‌هایی که مرتبط هستند، بناوین مختلف شبه نظامی هستند، با سپاه پاسداران ایران تهیه و منتشر بکنه که این گروه‌ها بتونن در سطح بین‌المللی تحت تحریم قرار بگیرن. در کنار تهیه این طرح و در واشنگتن و بحث‌هایی که حول و حوش این مسئله مطرح است، دو اتفاق هم در هفته گذشته در عراق افتاد که تنش بین آمریکا و ایران بر سر عراق رو بیشتر کرد. یکی حمله به کنسولگری ایران در بصره، آتش زدن و تخریب اون بود که از طرف گروهی از اهالی بصره بعد از چند روز اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با دولت مرکزی انجام شد. دومی هم همزمان تقریبا پرتاب خمپاره به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد و همچنین پرتاب خمپاره و یا موشک به کنسولگری آمریکا در بصره بود که واکنش کاخ سفید واشنگتن به حملات خمپاره‌ای به سفارت و کنسولگری آمریکا این بود که روز 20 شهریور یک بیانیه منتشر کرد و به ایران هشدار داد که اگر گروه‌های شبه نظامی شیعه به سفارت خانه‌های کنسولگری‌های آمریکا در عراق حمله بکنن، پاسخ اون سریع و قاطع خواهد بود. ایران هم تکذیب کرد هر گونه ارتباطی رو با حمله به سفارت و کنسولگری آمریکا. این دو مسئله باعث شده که تنشی که بین تهران و واشنگتن بر سر مسئله عراق هستش روز به روز بیشتر بشه.
سپاسگزارم. جمشید زند بود که ما رو در جریان جزئیات خبری قرار داد که پیش از این هم شنیدید در ارتباط با آنچه که آمریکا قانونی رو در واقع برای تحریم گروه‌های تروریستی که به نیابت از ایران در عراق فعال هستند رو در حال بررسی داره. و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
روز فیلم مداحی آقای رئیس جمهور در هیئت دولت پخش شد و الحق و الانصاف که ایشان مداح زبردستی هستند، ولی ای کاش فقط به همین مداحی بسنده می کردند و حوزه سیاست و کیاست مملکت رو به اهل فن می سپردند. بعد از آن سخنرانی ایشان در کابینه باز هم منتشر شد. گله‌مند بودند از رسانه ها و مردم که چرا مشکلات ارضی رو عمده می کنند. یک ساعتی نگذاشته بود که اغلب فدراسیون ها اعلام کردند اعزام تیم ها به اکثر مسابقات جهانی لغو شده، از جمله مسابقات داخلی تور آذربایجان که همساله در شهرهای تبریز و ارومیه و اردبیل برگزار می شد به دلیل مشکلات ارضی لغو شده است. آقای رئیس جمهور، به قول خودتان قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟ برادر من، بروید به مداحیتان برسید، به روزخانیتان برسید، والله قابلتر و شایسته تر هستید در آن حوزه.
روحانی ممنون هستم که به اصل خودش برگشت. توی هیئت دولت ایشون روزه خوندن برای محرم. خوب خدا خیرت بده، برگرد به اصل کار خودت که همون روزه خونیه. مملکت رو به 4 تا باسواد واگذار کنید. ممنونم آقای روحانی.
خطاب به آقای رهبر معظم و اطرافیانشون که سال 88 تمام قد از رئیس جمهور محبوبشون احمد نژاد حمایت کردن و به خاطرش چه کسانی چه مردمانی رو کشتند، تو زندان‌ها تجاوز کردند. چجوری الان دارید تنفس میکنید تو این فضای آلوده سیاسیتون؟ چجوری؟
سال 74 اومدم نهالکاری کردم، خودم بومی اینجا هستم، خودم 60 سال دارم، هیچی هم ندارم. الان چند ساله به من اذیت میکنن، الان هم حکم آوردن که 7-8 روز دیگه بیان درختای منو بکشن. منم میخوام اینجا خودکشی کنم. میخواستم شما بدونید آقا این چی وضعشه. من 17 سال 18 سال الان نهار کاشتم، بدبختی با پارچ آب آوردم رکشتم تو زمینم، تو بیابان موندم زندگی میکنم. این درسته؟ خواهش میکنم یعنی اقدام کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قول امام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد اسفندیار رحیم مشایی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به 6.5 سال حبس محکوم شده است. وحید پور استاد درباره حکم زندان برای اسفندیار رحیم مشایی دیدگاه رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده، بشنویم.
من فکر میکنم صدور این حکم ها یک روز پس از انتشار نامه ای آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای که همون روز یک حکم دیگه آقای بقایی هم منتشر شد معنادار هستند و قوه قضاییه میخواد پشتگرمی خودش رو در این ماجرا نشون بده و داره یک پیام مستقیم به آقای احمدی نژاد میده که این تلاش هاش و این نامه نگاری هاش کاملا بیهوده هستش و مجوز برخورد با اطرافیان آقای احمدی نژاد رو داره و این کار رو با قدرت انجام میده و در این جنگ تبلیغاتی، رسانه‌ای و سیاسی خودش رو برنده ماجرا نشون بده.
اشاره کردید با آقای احمدی نژاد، این حکم به منزله آیا این هم خواهد بود که مقامات قضایی به خود آقای احمدی نژاد هم دیگه دارن نزدیک میشن؟ وقتی معاونان ایشون برایشون حکم صادر شده، دیگه آخرین حلقه میتونه خود آقای احمدی نژاد باشه یا نه؟
قبلا آقای اژه‌ای بارها گفته که صبر ما یک حکمتی داره و به این خاطر هستش که با خاطر اون حکمت هستش که با احمدی نژاد برخورد نمی کنیم. در دوره آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود، یک وقتی یک موضوعی رو امام جمعه کاشان افشا کرد که فرمانده سپاه به آقای خامنه‌ای گفته که چجوری با آقای مشایی برخورد بکنیم و آقای خامنه‌ای به فرمانده سپاه گفته بود که اطرافیانش رو بازداشت بکنید، اصطلاحاً بال و پرش رو بچینید ولی خودش کاری بهش نداشته باشید. الان هم به نظر میرسه همون مدل داره در مورد آقای احمدی نژاد اجرا میشه، چه در سطوح بالایی یعنی مدیران ارشد آقای احمدی نژاد، چه برخی از حامیان پایین دستیش رو کاملا باش برخورد کردن و همین برخوردان باعث شده که خیلی از مدیرای دیگه که قبلا اطراف آقای احمدی نژاد بودن از اظهار نظر علنی یا همراهی کردن آقای احمدی نژاد خودداری کردن و کاملا تنهاش کردن و فعلا به این موضوع نظر میرسه که بسنده میکنن که به شخص خود آقای احمدی نژاد نرسه، ولی این یک بخشش هم بستگی به نوع واکنش آقای احمدی نژاد داره.
آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر میگفت که این حکم از قبل صادر شده و برخی هم روند دادرسی آقای مشایی رو ناعادلانه میدونستن، اما انگار برای قوه قضایی حتی حفظ ظاهر یک دادرسی عادلانه اهمیتی در این ماجرای محاکمه آقای مشایی نداشت. چرا اینقدر بی اهمیت بود؟ چرا اینقدر بی توجه بود قوه قضاییه به این روند دادرسی که حداقل در نزد افکار عمومی یک وجهه ظاهری رو حداقل حفظ بتونن بکنن؟
واقعیتش اینه که اگر سال 90 به این ور بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که بین آقای احمدی نژاد ابتدا با آقای علی لاریجانی و بعد با آقای صادق لاریجانی در جریان بوده، یک پروژه کاملا سیاسی بوده که بعد تبدیل شده به یک موضوع قضایی. و چون این یه پروژه سیاسی بوده و دو طرف سعی در رسواسازی و افشاگری و به زمین زدن همدیگه داشتن، برای این دیگه خیلی این ملاحظات قضایی، حقوقی و قانونی براشون مهم نبوده و همه رفتارهاشون بر پایه این تهاجم و به انفعال کشیدن همدیگه استوار بوده. و همین خاطر نمیشه این رو خیلی از دید حقوقی و قضایی به ماجرا نگاه کردش و باید ماجرا رو کاملا سیاسی دید و از نظر سیاسی چون آقای احمدی نژاد یه سمت دیگه چرخیده و کاملا در یک موضعی مخالف با آقای خامنه ای قرار گرفتش و به موازات اون آقای لاریجانی سعی کرد خودش رو با آقای خامنه ای نزدیک بکنه و به سپاه نزدیکتر بکنه و دست بالاتر و پرزورتر رو پیدا کرد، بنابراین با قدرت و با بی‌توجهی به این حاشیه‌ها داره به کار خودش ادامه میده و سعی میکنه انتقام اون افشاگری‌ها یا مواجهه‌هایی که آقای احمدی نژاد به خصوص در 2 سال آخر دولتش رو با اونها داشت و الان بتونه بگیره.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب میرسیم به بخش پایانی این برنامه خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا. همراه میشیم با همکارم هومن عسکری که از بخش شبکه‌های اجتماعی سوشال مدیا از رادیو فردا با ما همراه است در استدیوی خبر. هومن، چه خبری هست از آخرین در واقع خبرهای داغ یا هشتگ‌هایی که در فضای مجازی فارسی زبان در واقع الان بیشتر مطرح است از طریق مخاطبان و کاربران.
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز چند تا مسئله در شبکه‌های اجتماعی داغ‌تر بود، از جمله مسئله اعتصاب در برخی از شهرهای کردنشین در ایران که ما دیروز تقریبا مفصل بهش پرداختیم در وبسایت و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همچنین مناسبت مذهبی محرم که برای شیعیان یکی از مناسبت‌های حالا مهم هست، اون هم با یک طیفی از مخالفین و موافقین رو درگیر کرده، دربارش صحبت میکنن در شبکه‌های اجتماعی. و موضوعی که من انتخاب کردم امروز که موضوع نسبتاً جدیدی هست، هشتگی هست تحت عنوان مردم کنار مردم، که شماری از کاربران در از این طریق نوشتند که با توجه به شرایط نابسامان بازار و وضعیت نامناسب معیشتی مردم، امروز مردم میبایست کنار مردم بایستن حالا که دولت رو در کنار خودشون ندارن. چند نمونه از اینها رو میخونم. کاربری با نام محدثه نوشته که ما میتونیم با جمع‌آوری بطری‌های آب معدنی، قاب‌های پلاستیکی روغن و مواد شوینده و سایر وسایل دور ریختنی پلاستیکی و تحویل اونها به افرادی که در زباله‌ها دنبال نقل می‌گردن، هم به محیط زیست کمک کنیم و هم دست این عزیزان رو تا حدی بگیریم. کاربر دیگری با نام شبنم نوشته که خیلی ها رو دیدم که توان تهیه نسخه‌های درمانی ارزان قیمت رو هم ندارند. در این روزها به جای نذرهای سنگین با داروخانه‌ها هماهنگ کنیم جهت تقبل هزینه چند نسخه از افراد نیازمند. کاربر دیگری نوشته که با یک مغازه‌دار آشنا شده که کلی پوشک از توی انبارش بیرون آورده و میفروخته و نوشته که مثلا مای بیبی رو با قیمت 10500 تومان که ازش پرسیدم مگه گرون نشده، گفته که من خرید قدیم دارم، از انصاف به دوره حالا که مردم در مضیقه هستند من سوء استفاده کنم برای سود بیشتر. کاربر دیگری عکسی منتشر کرده از خودرویی که نوشته که خودروی او هست، یک کاغذی پشتش چسبونده بود مهداد که روش نوشته بود سرویس رایگان، هشتگ مردم کنار مردم. نوشته بود که در ساعاتی که کار نداره میره و به عنوان خودروی سرویس رایگان به مسافران، مردمی که نیازمند تاکسی هستن، کمک میکنه بدون اینکه پولی دریافت بکنه. کاربر دیگری نوشته است که دولت همه کاره نیست و چنین نیست که ملت هیچ کاره باشد. ملت باید نقد شود و مسئولیتش هم نشان داده شود. خطر دولت نیست، خطر اصلی همدستی دولت و ملت در طمع‌کاری و فساد و نادانی است. در پایان باید بگویم آگاهگری اصل است نه مطالبه‌گری. اگر می‌خواهیم آینده را روشن کنیم از خودمان شروع کنیم. کاربر دیگری نوشته است که مردم کنار مردم خیلی خوبه، اما از طرف کسانی داره تبلیغ میشه که در مرداد و دی ماه سال گذشته هیچ حقی برای همین مردم قائل نبودند، با هر گونه اعتراضی از طرف همین مردم مخالف بودند. و کاربر دیگری هم همچنان با ناامیدی نوشته است که همونقدر که دیوار مهربانی تونست تغییری در فقر و محرومیت و تبعیض سیستماتیک بده، این به باور او افسانه های سانتیمانتال مردمان خوب شهر و توهمات مردم کنار مردم هم میتونه. نمیدونم فرصت هست مرداد؟
فرصت داریم. این هشتگ هشتگی بود که بیشتر در توییتر مورد استفاده واقع شد.
نه، در اینستاگرام هم همینطور. در اینستاگرام من دیدم تصاویری منتشر شده از کسانی که مثلا نسخه رو چیز کردن، نسخه رو منتشر کردن که فرض کن مثلا داروخونه اینو رایگان در اختیار بیمار قرار داده و چنین هشتگ، چنین تصاویری در اینستاگرام هم داره کم کم منتشر میشه. اما یک نکته دیگر رو میخواستم خواهش کنم از شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا، اگر که اگر احتمالاً درباره اعتصاب هایی که ممکن هست امروز هم ادامه پیدا کرده باشه مانند دیروز، اگر اطلاعاتی دارن، تصویری دارن، اگر ساکن شهرهایی هستن در غرب کشور که دیروز صحنه اعتصاب بازاریان بود یا شماری از بازاریان بود، لطفاً عکس و فیلم رو برای ما بفرستن. اگر پیامی دارن میتونن به صورت صوتی صداشون رو ضبط کنن، از طریق شناسه فرداگرام برای ما بفرستن. شناسه تماس با ما برای دریافت تصاویر، عکس ها و پیام های صوتی شما همچنین شناسه فرداگرام در تلگرام هست.
فیلماشون هم از همین طریق میتونن بفرستن؟
بله، اتفاقا فیلم ها رو ما یه تعدادی هم دیروز استفاده کردیم، از همین طریق ما میتونیم دریافت کنیم و ما منتشر بکنیم. عکس، فیلم، پیام صوتی، هر چه که بخوان میتونن از این طریق از طریق شناسه فرداگرام که مرتب چک میشه برای ما در تلگرام بفرستن.
خیلی متشکرم هومن عسکری، همکار من از بخش سوشال مدیای رادیو فردا بود که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میداد. در ساعت 14:30 دقیقه هستیم، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این بخش همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.